چه داریم از اوست. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز. در مجموعه درس هامون در جلسه قبل گفتیم که این بار میخواییم درباره ساختارهای مختلف یک پادکست صحبت کنیم. یه اشتباه و اشکالی که وجود دارد در بسیاری از کسانی که میخوان آغاز کنند تولید پادکست رو، تصورشون اینه که پادکست فقط گفتار یک نفره و بر اساس گفتار یک شخص شکل میگیره. هرچند پادکست های بسیار موفقی داریم که بر گفتار یک نفر استواره، اما یادمون نره که شکل های جذاب یا ساختارهای جذابی وجود داره که در پادکست های کل دنیا استفاده میشه. مثلا پادکست میتواند مستند باشد. یعنی چی؟ یعنی یک موضوعی انتخاب شده است که این موضوع اسنادش رو، اسناد صوتیش رو جمع میکنیم. این کلمه اسناد صوتی کلمه مهمیه، چون شما ممکن از خودتون بپرسید بگید که خب مثلا یک عکس یا یک کتاب یا یک نوشته یا یک روزنامه مگه اینا سند نیستن؟ چرا؟ اینها هم سندن. ما مجبوریم این اسناد رو صوتی بکنیم. اسناد صوتی کنار همدیگه جمع میشن و تبدیل به یک مستند میشن. یعنی ما میتوانیم پادکست خودمون رو به صورت یک ساختار مستند در نظر بگیریم و اون رو تولید بکنیم، پادکستی تولید کنیم با ساختار مستند. و اونجاست که ما میتوانیم از اسناد صوتی مختلفی که جمع و جور کردیم استفاده کنیم. این سند صوتی ممکنه گفتار یه نفر دیگر باشه، ممکنه صدای کسی باشه که درباره‌اش صحبت میکنیم و هر چیز دیگری که کنار همدیگه قرار داده میشه با ترفندهای مختلف صدا برداری و تبدیل به یک پادکست میشه. این یه ساختار. مثلا ممکن است شما ساختار مینی فیچر رو برای یک پادکست در نظر بگیرید. یعنی چه؟ ما یه ساختاری داریم در زمینه تولیدات رادیویی که بهش میگن مینی فیچر. مینی فیچر یک خبر است که ما به اون خبر عمق میبخشیم، تصویر صوتی میبخشیم، این خبر رو توسعه میدیم. معمولا در دنیای اخبار ما خبرهامون دو دستن، نرم خبر و سخت خبر. معمولا نرم خبرها فقط گفته میشن، رد میشن، ولی در مینی فیچر اون نرم خبر رو ما برمیداریم و درباره ابعاد مختلفش صحبت میکنیم. بسیار ساختار جذاب و بروزی است که میتواند برای پادکست در نظر گرفته بشود. پس نتیجه میگیریم که موقعی که میخواییم یک پادکست تولید کنیم به ساختارش هم فکر کنیم. اینکه یه نفر بنشینه و فقط حرف بزنه هرچند امکان پذیر، ولی میشود از شیوه ها و ساختارها برای جذاب کردن یک پادکست استفاده کرد. در جلسه آینده حرفهای خودمون رو درباره همین موضوع، یعنی ساختارهای مختلف پادکست ها، ادامه خواهیم داد.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم از جناب آذری عزیز. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 همکاران من در روابط عمومی رادیو نشستن منتظرن شما گوشی تلفنتون رو بردارید تماس بگیرید و هم میخواید توصیف بکنید روز زندگیتون رو، این کار رو انجام بدید، هم بخواید صحبتی بکنید در ارتباط با برنامه، مهیاس این شرایط. بریم بشنویم ببینیم که این کدوماشه.
ببخشید میخواستم در مورد یه اردو صحبت کنم. با بچه ها رفته بودیم اردو مشهد، گروه های سنی تقریبا 14-15 سال. شب که بچه ها خوابیده بودن داشتم فکر میکنم بچه ها رو چجوری باید صبح بیدار کنم برای نماز صبح. خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود، خیلی فکر کردم تا اینکه صبح شد. صبح که شد یکی یکی رفتم بچه ها رو صدا میکردم، گفتم بچه ها بیاین براتون یه نقل خریدم. حالا بچه‌ها که نه دونه دونه دیگه، برای به هر کدومشون یه دونه نقل گذاشتم تو دهنشون، نقلای بزرگ و شیرین و خوشمزه. نقلا رو که خوردن از آن شروع شد. گفتم ای بچه‌ها مثل که از آن میگم، پاشین حالا نمازتون رو بخونین. من این خاطره رو فراموش کرده بودم چون مال سالها پیش بود، تا اینکه یکی از مادرها منو دید، نقل قول از دختر خودش داشت اینو برام میگفت. گفتم فوق العاده خاطره شیرین شده برای دختر من، خواستم به مردمم با مردم این خاطره رو به اشتراک بذارم.
خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، نکته خوبی بود. اما اگر بخوایم ما توی اون مأموریتی که برای این برنامه تعریف شده و قرار هست در ارتباط با اون صحبت بشه، شما میتونید در قالب یک گزارش توصیفی در ارتباط با یک اجرا یا کار تهیه‌کنندگی بیان بکنید که این کار زیباتر باشه و شنیدنی‌تر باشه و قشنگ‌تر باشه و مخاطب شما هم دنبال بکنه موضوعی که شما دارید باهاش صحبت میکنید. دوستان عزیز من هم بخوان در ارتباط با موضوعات و سوژه‌هایی که به نظرشون میرسه زیباست صحبت بکنن، اونم از طریق روابط عمومی رادیو. تلفنش رو ابتدا عرض کردم، یه بار دیگه خدمت شما میگم 329-10-551 و 329-10-552 با بی شماره 025. بریم کاری که مربوط میشه به سرکار خانم نوروزی رو به اتفاق هم بشنویم.
زندگی نامه شهید محمد حسین فهمیده. شهید محمد حسین فهمیده فرزند محمد تقی در یکی از روزهای بهاری در اردیبهشت سال 1346 در شهر خون و قیام در خانه محقر و کوچک در محله پامنار قم به دنیا آمد و در محیطی مذهبی و خانواده متدین پرورش یافت. در سال 1352 در دبستان روحانی قم مشغول به تحصیل شد. سال تحصیلی به آخر رسیده بود. بوی تابستان می آمد. در سالهای 1356 و 1357 به پخش اعلامیه‌های رهبر کبیر انقلاب مبادرت می ورزید. حتی چند بار ضد انقلاب ها کتکش زده بودند تا دست از این کارها بردارد، اما او منصرف نشده بود. در زمستان سال 1357 نیز در تظاهرات انقلاب اسلامی شرکت نمود. در 12 بهمن سال 1357 موفق به دیدار مقام معظم رهبری شد.
باشگاه مردمی معارف یاران
ممنون از اینکه کارهای خوب خودتون رو برای ما ارسال میکنید و امیدوار هستیم با ارسال این محتواهای خوب شما هم بتونید در عرصه هایی که در اون استعداد دارید، تمایل دارید که کار بکنید، برجسته بشید، دیده بشید، انشاءالله که موفق باشید. فرصتی نداریم، بعد از حضورتون خداحافظی بکنم تا برنامه دیگه که همین حوالی خدمت شما برسیم و سلامی داشته باشیم. خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خب دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشه. ساعت 9:08 دقیقه است تقریبا و از رسانه رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. لطفاً برای اینکه با ما ارتباط داشته باشید و نظراتتون رو به ما برسونید با سامانه 30553 ارتباط داشته باشید و در فضای مجازی هم ما رو دنبال بفرمایید به آدرس @رادیو معارف. در ادامه برنامه ها آیا می دانستید؟
آقایون خانوما سلام. آیا می دونستید هر نذری نمیشه کرد و بعضی از نذر کردن ها حرامه؟ بله، نذر کردن هرچند کار خوبیه و خیلی ها انجامش میدن، اما هر نذری هم جایز نیست. مثلا طرف نذر کرده که دهه اول عاشورا توی هیئت محلشون قمه بزنه، یا یه نفر نذر کرده که اگه بیماریش خوب بشه 10 شبانه روز پشت سر هم نه آب بخوره و نه غذا. به این جور نذرها میگن نذر حرام که جایز نیست و فایده ای هم نداره. نکته کنکوری: 1. وقتی نذر میکنیم باید نیتمون فقط برای خدا و رضایت الهی باشه. 2. نذر چیزی یا کاری که حرام باشه یا موجب ضرر زدن به خودت یا دیگران بشه یا اینکه کار واجب یا مستحبی ترک بشه اصلا صحیح نیست. ارادتمند.
بله، یاد گرفتیم توی این 1 دقیقه چجوری نذر بکنیم. در ادامه برنامه ها پرسمان تربیتی رو بشنوید به مدت 28 دقیقه که پرسش و پاسخ در مورد تربیت فرزند هست. خب دوستان عزیز، خواهش میکنم که بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و محترم و براتون آرزوی سلامتی و عافیت دارم در هر کجای این مرز و بوم اسلامی که به سر میبرید. امیدوارم که بهترین ها در انتظارتون باشه و ما هم از اینکه توفیق پیدا کردیم با برنامه پرسمان تربیتی مهمان شما باشیم خدای مهربان رو شاکر هستیم. امروز هم قراره که در این برنامه مطالب جدیدی رو در مورد دوره نوجوانی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. راه‌های ارتباطی رو از همین لحظات ابتدایی برنامه خدمتتون یادآوری می‌کنم تا در صورت نیاز اگر سوالی به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بگذارید. 329-10-551-2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. از اینکه در کنار ما هستید صمیمانه سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و همه شنوندگان دوست داشتنی و نازنین برنامه پرسمان تربیتی. عمر و لحظه هاشون به خیر و عافیت انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون. در مسیر مبانی تربیتی نوجوان رسیدیم به ایستگاه خودآگاهی، احساس بله. و هیجان، و امروز قراره که در مورد حل مسئله بله. با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم. شاید یکی از اون گره هایی که خیلی از پدر و مادرها مشکل دارن و برای باز کردن این گره قطعا به یک سری از تجربه و راه حل و شیوه هایی نیاز دارن که در این مسیر بتونن موفق تر عمل بکنن. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، خواهش میکنم. ما مدام از ابتدای امسال که مبانی تربیتی نوجوان رو خدمت عزیزان شنونده، پدرها، مادرها، مربیها و حتی خود نوجوانها تقدیم کردیم، در تمام سوالات نکته‌ای که مشترک بود این بود که والدین باید مهارت حل مسئله رو داشته باشن، خود نوجوان هم باید بتونه به این مهارت دست پیدا بکنه. خب چون دیگه وارد بحث مهارت‌های زندگی در دوره نوجوانی شدیم، خب خودآگاهی رو توضیح دادیم، یه سری راه حل‌هایی رو هم در موردش خدمت عزیزان شنونده تقدیم کردیم. امروز می‌خوایم بحث حل مسئله رو آغاز بکنیم. من سعی می‌کنم توی پاسخ‌هایی که در سوالات امروز تقدیم عزیزان شنونده میشه، اون نکته حل مسئله رو هم به نوعی گوشزد بکنم که جایگاه حل مسئله توی این ماجرا و این سوال چجوریه. خب بذارید از اینجا شروع کنم. خب شیرعلی، به نظر شما فرق مشکل با مسئله چیه؟ شما چی فکر میکنید؟
مسئله احتمال داره که در موردش فراوان راهکار داشته باشیم، اما وقتی بله. به مشکل تبدیلش میکنیم انگار توی یک دور باطل میفتیم که به دنبال حلش نمیریم.
احسن.
حالا نمیدونم تا چه حد درست جواب
بله. دادم. ببینید، ما وقتی که مشکل داریم، مشکل ما یک قضاوت حسیه، یعنی من میدونم یه جای کار میلنگه، یه چیزی سر جاش نیست، اما چی نمیدونم، کجا نمیدونم. یعنی فقط حسم به من میگه که یه مشکلی وجود داره. متوجه نیستم که مسئله روی کجا ارزش گذاری شده، این که چه چیزی کجا چرا، اینا رو من نمیدونم. پس مشکل یه قضاوت حسیه که اتفاق میفته. برای وقتی میگیم که من خیلی مشکل دارم، فرد نمیدونه دقیقا مشکلات چیه، کجا چه اتفاقی افتاده، چی باعث شده این حس رو داشته باشه، نمیتونه اینها رو در بیاره.
پس به خاطر همینه که میگه مشکلاتتون رو به مسئله تبدیل کنید.
بله احسن. مشکل میتونه یه نارضایتی، یه ناراحتی، یه نگرانی، یه وضعیت نامطلوب باشه، اما اونقدر مبهمه که فرد نمیتونه توضیح بده. مثلا بهش میگه که مشکل دارم. خب مشکلتو توضیح بده. ببینید، نمیدونم، یعنی نمیتونه واژه پیدا کنه برای مشکلات خودش. وقتی حس میکنیم که یه مشکلی وجود داره، در واقع ما معتقدیم که باید توی آینده نزدیک، فردا، همین الان، یه موقعی برای رفع این مشکل یه کاری انجام بدیم. خب چه کاری؟ نمیدونم. ببینید چقدر به نمیدونم میرسیم.
درسته.
مشکل توی مقایسه با مسئله خیلی مبهمه، چون مسئله الان توضیح میدیم دیگه، شفافتره. شما توی اون وضعیت فعلی رو میدونید چیه، وضعیت مطلوب رو هم میتونید تشخیص بدید، یعنی میدونید که الان در یک عددی بخوایم نمره گذاری بکنیم، شما تو عدد 2 هستین، چون در عدد 2 هستید نگرانید، این باید برسه به عدد مثلا 20. بچه من قبلا که حالا نمره‌ای بود، توی املا نمرش میشد 7، میشد 6.
بله.
مسئله من این بود که چطور این نمره رو از عدد 7 و 8 و 9 تبدیل کنم به 19 و 20. این کاملا برای من شفاف هدف گذاری میشد.
بله.
اما زمانی که من میگم این بچه املاش ضعیفه، مشکله، خب چرا، در چه کلمه هایی اشکال داره، کدوم لغت ها رو نمیتونه بنویسه، توی چه مسئله دقیقاً دچار چالشه که داره این نمره رو به سمت پایین میاره و بالا نمیره. ببینید، اینا میشه تو اون قضیه ما تعیین کننده. مشکل دیده میشه، مسئله تعریف میشه. بازم میگم مشکل دیده میشه، اما مسئله تعریف میشه. خیلی از مشکلات وجود دارن که ممکنه حتی دیده هم نشن، اما به هر حال اون حس مبهمی که عرض کردم اتفاق میفته. مثلا ممکنه توی رابطه عاطفی دو نفر شما یه مشکلی در واقع وجود داشته باشه، ولی شما متوجه این مسئله نمیشه. شما اگر این دوتا با هم قهر کنن متوجه مشکل میشید، اما مسئله چیه؟ خب چرا این دوتا با هم قهر کردن؟ حالا باید چه ترمیمی در رابطهشون داشته باشن که بتونن به سمت یک اتفاق درست حرکت بکنن؟ خب جمع‌بندی بکنم. پس ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم مشکل رو به مسئله تبدیل بکنیم. اصلا میخواییم از این به بعد در دایره واژگانیمون به جای استفاده از کلمه مشکل بگیم مسئله من اینه.
بله.
وقتی من با نوجوانم صحبت میکنم بهش میگم مسئله من اینه که نگرانم وقتی که تو دیر میای خونه چه اتفاقی برات افتاده. مشکلی نیست که من نمیخوام به تو اجازه بدم، مشکل من این نیست که تو بچه بدی هستی. ببینید اینا همه مبهمه. شفاف بهش میگم برای نگرانی من برای این مسئله تو چه جوابی داری؟ خب اون نوجوان متوجه میشه که باید برای حل این مسئله حالا ما بارش فکری انجام بدیم، اون مراحلی که توی برنامه‌های بعدی انشالله صحبت میکنیم. پس ما میخوایم بدونیم که وضعیت مطلوب ما چیه و چی باید باشه. در رابطه‌ام با نوجوان وضعیت مطلوب کجاست؟ بله. در رابطه‌ام با والدین اگر من یک نوجوانم وضعیت مطلوب باید چطوری باشه؟ مثلا این مسئله وقتی تعریف بشه ما به نوجوان میگیم جوابت خیلی جمله کوتاه و مختصریه. تو باید بتونی اعتماد به پدر و مادرت رو جلب بکنی. بچه‌هایی در دوره نوجوانی موفقن که میتونن با عمل کرده خوب و مدیریت تصویر خودشون اعتماد پدر و مادر رو به خودشون جلب بکنن.
بله.
و این میشه مبنای حرکت اونها و موفقیتشون. این نوجوان سفر میره، اردو میره، با دوستاش مسافرت میره، کارهای مختلف انجام میده، گاهی ممکنه دیر وقت به خانه بیاد، اما چون فضای اعتماده، پدر و مادر از لحظه به لحظه اطلاع دارن، عملکرد و خروجی رو دارن میبینن، دیشب دیر اومده اما یک مهارت و یک هنر جدیدی رو در خودش کسب کرده و تونسته به دست بیاره. پس اولین گام مشکلاتتون رو بنویسید، تبدیل به مسئله کنید، چون گام حل کردن مسئله تازه بعد از اینجا آغاز میشه که ما تو برنامه‌های بعدی مفصل در موردش انشاءالله توضیح میدیم که طبق چه فرایندی حالا ما باید مسئلهمون رو حل کنیم انشاءالله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم حیدری عزیز، خیلی خوب شروع کردیم، انشاءالله که برای عزیزان شنونده هم خوب بوده باشه و مفید. در همین مقدمه بحثمون فکر میکنید که مسئله‌ای ذهن شما رو درگیر کرده در مورد نوجوانتون، حتما با روابط عمومی رادیو معارف در تماس باشید، 329-1551-2 با پیش شماره 025، و همین مسائل و مشکلات رو در میون بگذارید. برای مشکلاتتون انشاءالله یه طرح مسئله میکنیم و دنبال راهکارش هم خواهیم بود. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. ممنونم از همراهیتون.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده.
خب خانم حیدری عزیز، بخش دوم برنامه رو در پیش داریم و پاسخگویی به سوالات عزیزان شنونده که انشاءالله با ما همراه خواهند بود. خب اولین سوال پیامکیمون رو مطرح میکنم. خانم حیدری 916-42-83 گفتن که سلام خدا قوت، دخترم رو گذاشتم پیش دبستانی، اصلا نمیمونه و مدام گریه میکنه و از کلاس میاد بیرون، دوباره مربی میبردش سر کلاس و باز هم با گریه های پی در پیش میاد پیش من و دیگه نمیره سر کلاس. مربی میگه بذارمش رو برم. به نظر شما بهترین راهکار چی میتونه باشه؟ دلم نمیاد این کارو بکنم و میترسم از من بدش بیاد و یک خاطره تلخ توی ذهنش بمونه.
بله. سلام میکنم به بزرگوار. ببینید الان در مورد حل مسئله صحبت کردیم. اول از همه مشکلتون رو تبدیل به مسئله کنید و دقیقاً متوجه بشید که دلیل نرفتن این کودک به پیش دبستانی چیه. چون ما تا اون دلیل رو متوجه نشیم نمیتونیم اوضاع رو کنترل بکنیم و مدیریت سازگاری این کودک با پیش دبستانی رو آغاز بکنیم. مسلماً دختر خانم شما آرام آرام با تنها موندن توی پیش دبستانی کنار میاد، اما اینکه ما چطور کمک بکنیم که این اتفاق رقم بخوره و اون آسیب نبینه و در نهایت نسبت به مدرسه، یادگیری و آموزش حس خوبی رو تجربه بکنه، نکته مهم و مسئله‌ایه که این مادر محترم باید بهش توجه بکنه. خب پس اول از همه دلیل رو کشف بکنید. این چطوری کشف میشه؟ با گفتگو. علت این که اونجا رو دوست نداری چیه؟ ممکنه دلایل مختلفی بگه، انقدر باهاش آرام آرام گفتگو بکنید تا به دلیل واقعی برسید. در نهایت نگاه میکنید میبینید اون دوست کناریشو دوست داره، معلم رو دوست داره، تنها نکتهش اینه که نمیتونه از شما دور بشه. خب ما اینجا میایم مسئلمون رو و راه حلمون رو روی استراب جدایی که این کودک از مادرش داره تجربه میکنه قرار میدیم. اگر در مورد اون احساس مبهمی که نسبت به معلم داره، خب میتونیم یه برنامه هایی رو برای آشنایی بهتر اون با معلم ترتیب بدیم. اما در کل کارهایی که باید انجام بدیم اینه که سعی بکنیم اون انگیزه حضور در پیش دبستانی رو برای کودک تقویت بکنیم. این خیلی مهمه که بچه ها بتونن نسبت به اون کاری که میخواد اتفاق بیفته آگاهی داشته باشن.
بله.
ببینید برای شما قابل توجیه، کاملا روشنه که بچه باید بره پیش دبستانی، بعد بره مدرسه و فرایند آموزشش طی بشه.
اما این برای اون بچه احسن.
اما بچه نسبت به این موضوع هیچ واکنش مثبتی نداره. اصلا براش جز برنامه‌هاش نیست. اون توی فضایی که قرار داره، دلش میخواد کنار مادرش بمونه، دلش میخواد بازی بکنه. اصلا اینکه دیگه مجبوره یک قاعده و قانونی برای بیدار شدنش ایجاد بشه. خب مجبوره که ساعت 8 یا ساعت 9 سر اون کلاس حاضر بشه و تا ساعت 12 در یک محیط با مقررات مخصوص خودش حضور داشته باشه. عزیزانی که هنوز بچه‌هاشون پیش دبستانی نیستن، این فضا و تمرینش رو تو خونه شروع کنن. یعنی نمیشه ما بذاریم بچه به سن 6 سالگی برسه، یک دفعه بذاریمش تو فضایی که اصلا تا حالا تجربه نکرده و باهاش تمرینی در مورد قاعده و قانون، نظم، حضور در کلاس، نشستن پشت میز، اینها رو هیچ تمرین باهاش نکردیم، توقع داریم بچه الان با ما همکاری بکنه.
درسته.
اما این عزیز حتما اون تمرین جدایی رو از خونه باهاش آغاز بکنن، یک زمانهایی رو در واقع اختصاص بدن این کودک از مادر دور باشه، بتونن آرام آرام این کار رو انجام بدن. اگر هنوز با گذشت یک ماه از مدرسه این اتفاق رقم خورده و دچار چالش هستن، اون زمان رو توی مدرسه سپری بکنن. یعنی فضا رو با یک مدل بازی تو خونه شروع کنن، بگن ببین الان تو اتاق هستی ولی من میرم اتاق دیگه، میخوام 10 دقیقه تو اینجا بازیت رو انجام و من تو اتاق دیگه ای هستم. و همین تمرین رو توی پیش دبستانی برای چند روز آرام آرام با فواصل متعددی که برای این کودک ایجاد میکنن تمرین بکنن، که خب بعد همکاری اون مدرسه و
مربی هم
تو این مسئله وجود داشته باشه.
بله.
اون ایجاد حس خوب خیلی مهمه. اگر مثلا توی حیات داره بازی میکنه، یه عکس خوبی از اون فضا و دوستاش بگیرید، این رو توی خونه نصب کنید، این رو به اطرافیان نشون بدید و اون حس افتخار و اینکه یه کار خیلی خوب انجام داده این بچه، این رو به اطرافیان هم منتقل کنید. مثلا خاله جون بیایید ببینید مثلا عکس زهرا خانم رو تو پیش دبستانی، ببینید چقدر قشنگ با دوستاش داره ارتباط میگیره. خود این واژه ها، خود این در واقع ایجاد حس مثبت، حالا این یک پیشنهاده، دوستان میتونن بنا به فضای خانوادگی خودشون و شناختی که از فرزندشون دارن ارتباط بهتری رو بگیرن و این مسئله رو تقویت بکنن. پس چند تا نکته شد. حتما علت رو ما باید کشف کنیم. اگر در پیدا کردن علت چالش دارین، حتما به یک مشاور مراجعه کنیم. علت که کشف شد، ما دنبال راه حل میریم. اگر استراب جدایی مادره، باید از یک راهی مسئله رو پیگیری کنیم. اگر نسبت به خود محیط مدرسه احساس مبهم و ناشناخته‌ای که این بچه داره، اون رو باید تبدیل بکنیم به یک شناخت و اون حس خوب از یادگیری.
اگر نسبت به همکلاسی‌هاش
ببینید مثلا ممکنه تو اطرافیان و همسایه‌هاتون یک آشنایی هست که دقیقاً تو اون مدرسه است، اون کودک رو با اون در واقع دوستش آشنا کنیم، با مادر اون کودک قرار بذاریم بعد از ظهر این دوتا با هم برن پارک. یعنی دوست صمیمی ایجاد بکنیم توی پیش دبستانی براش، که فردا که میاد نسبت به اون دوستش حس خوبی داره و بعد آرام آرام این حس خوب نسبت به مدرسه و پیش دبستانی هم میتونه اتفاق بیفته. پس انگیزه رو در واقع فراموش نکنید و محیط اون پیش دبستانی و محیط اطراف رو به دقت برای این فرزندتون معرفی بکنید که انشالله بتونه اون اتفاق خوبی که میخواییم در آموزش رقم بخوره وجود داشته باشه. و یادتون نره باید یادگیری با لذت همراه شه و الا میشه زجر و ناراحتی و بیدار نشدنهای صبح و تکالیف انجام ندادن و اون اذیتهای مادر
و این راه پیدا میکنه به دوره دبستان و بعد راهنمایی و الی آخر دیگه.
اصلا دقیقاً
بسیار عالی. خیلی ممنونم از راهنماییتون. 915-82-56 گفتن راننده هستم، اسمشون رو هم البته گفتن. آقای یار محمدی در حین رانندگی برنامه رو شنیدن و سوالی به ذهنشون رسیده و مطرح کردن. گفتن پسر 6 ساله‌ای دارم که سال گذشته 4 روز بیشتر نرفت به مهد. امسال هم 1 روز بیشتر نرفته پیش دبستانی و به مامانش میگه که باید با من بیای تو مدرسه و تا زنگ آخر هم توی مدرسه پیش من بمونی. آیا راهکاری داره؟
بله.
چی کار باید؟
دقیقاً مثل سوال قبل که این برادر بزرگوارمون سوال کرده بودن، ما داریم اینجا این مسئله رو تجربه میکنیم که این کودک میزان و زمانی که میتونه از مادرش جدا باشه چقدره. ما باید دنبال جواب این مسئله باشیم. آیا تا حالا این کودک